بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خیلی خوش آمدید عزیزان من. جلسه بسیار شیرین و مطلوبی است برای من. حضور جوانها با این نشاط، با این شور، با این حرفهای خوب، با این منطقهای شیوا، با این برنامه‌هایی که انجام گرفت، حقیقتاً جلسه ما رو جلسه شیرینی کرد و امروز برای من روز به یاد موندنی خواهد بود انشاءالله. اولاً یک کلمه در باب ماه رجب عرض بکنیم. یک بعد لطیف معناگرا در انسان وجود داره، هر انسانی. خب انسان مجموعه ابعاد مختلفه، غرایز هست، امیال هست، نیازها هست. یک بعد معناگراست در هر انسانی، همه انسانها. این بعد بسیار لطیفی است. در سنین جوانی لطافت این بعد و شفافیتش بیشتره، زلالتر است. این بعد را اگر بتوانیم ما آحاد بشر تقویت کنیم در خودمون، بقیه ابعاد ما رو هدایت خواهد کرد، نه اینکه بعد معنوی و معناگرا جلو غرایز رو، جلو نیازها رو، جلو تعقل و خردورزی رو بگیره. نه، همه اینها به جای خود محفوظه. این بعد معنویت و معناگرایی در انسان همه این ابعاد دیگر رو هدایت میکنه، اگر باقی بمانه در ما، اگر تقویت بشه. آدمهای خبیثی که در دنیا مشاهده میکنید، یا ظالمن یا سفاکن یا پول پرستن یا شهوت پرستن یا شکم پرستن، که ابعاد مادی بر وجود اینها غلبه کرده، اینا کسانی هستند که اون بعد معناگرا را، معنویت گرا را در خودشون رشد ندادند، به تدریج ضعیف شده و از بین رفته. من به شما جوانها عرض میکنم از ماه رجب استفاده کنید، بهره ببرید برای تقویت این بعد معنویت گرا. بعد از ماه رجب هم ماه شعبانه، بعد ماه رمضانه، بهار معنویته. شماها هم همطور که آقای آجلی اکبری فرمودن مظهر بهار انسانیتید، چون در بهار عمر قرار دارید. از این بهار معنویت هر چی میتونید استفاده کنید. یاد خدا، ذکر خدا، دعاهایی که وارد شده، توجه به مضامین این دعاها، تلاوت قرآن، نماز اول وقت، پرهیز از گناه، اخلاق نیک، در این ماه فرصت‌های بزرگی است که در اختیار ما همه هست. اما شما جوانها از این فرصت‌ها بهتر میتونید استفاده کنید. درست مثل این فرصت‌های مادی، یه میدانی رو فرض کنید، یه شاخصی رو در اون ته میدان گذاشتن، یه چیزی هم اونجا گذاشتن، به بنده حقیر و به شما میگن که هر کدوم زودتر رسیدید بردارید. خب کی زودتر میرسه؟ معلومه که شما جوانید، نیرو دارید، نشاط دارید، تا بنده بگم به خودم به جنبم شما رسیدید و برداشت. معنویت هم عیناً همینجوره، اینه بدونید. در معنویات هم شماها زودتر، راحتتر، سریعتر، شیرینتر میتونید به مقصود دست پیدا کنید. این کسانی که شما دیدید، انسان‌های نورانی که در زمان ما بودن، خب مثلا مثل مرحوم آیت الله بهجت به باب مثال، که انسان نورانی بود، پیرمرد و بسیار نورانی، اینا همون کسانی هستند که از جوانی، یعنی از همین سطح زندگی شما، مراقب خودشون بودن. اونایی که دیر به فکر میافتن توفیقاتشون کمتره. اونایی که اصلا به فکر نمیافتن از اون نورانیت و شفافیت و زلالی محروم میمونن، میشن مثل خیلی از آدمایی که در دنیا هست. این حرف اول ما. خب با شما جوانهای عزیز، شما خودتون به خودتون بگید نوجوان، من همه شما رو میگم جوان. با شما جوانهای عزیز ما خیلی حرف داریم در بخش‌های گوناگون، حرف‌های گوناگونی با شما هست. بالاخره شما به یک اعتبار برادران و خواهران این حقیر هستید، به یک اعتبار فرزندان منید، به یک اعتبارم در حکم نوه‌های این بنده محسوب میشید، عزیزان ما هستید. هم شما که اینجا حضور دارید، هم عقبه شما که همون چند هزار دانش آموز انجمنها و 12 میلیون دانش آموز، اونطوری که این جوان عزیزمون گفتند، عقبه شما، همه شما در این حکم هستید که ما عرض کردیم. خب حرفای زیادی داریم با شما. امروز من یه حرف محوری رو میخوام مطرح کنم که متضمن یک مطالبه از انجمنهاست و از اتحادیه انجمنهاست. مقدمه ای رو عرض میکنم. ما با یک جبهه دشمن که جبهه استکبار و دنباله ها و حواشیش هست درگیریم، این معلومه دیگه. محورش آمریکا و صهیونیسمه، دنباله ها و آویزه ها و حاشیه هاش هم بعضی از این قدرت ها و نیمه قدرت های موجودی هستن که مشاهده میکنید. ما با اینا درگیریم دیگه، انقلاب اسلامی و نظام اسلامی، با اینا درگیر. این درگیری بر سر چیست؟ یا به عبارت دیگر در چه عرصه هایی است این درگیری ما با استکبار؟ اگر بخواهیم عرصه هایی که ما با اونها بر سر اونها و در اون عرصه ها درگیری داریم بشموریم، شاید الان من بتونم 10 مورد رو بگم. اگر بشینیم فکر کنیم، مطالعه کنیم، بیشترم میشه، 20 مورد، 30 مورد یا بیشتر. اون نقاط درگیری ما با استکباره. حالا مثلا فرض کنید یک مسئله، مسئله استقلال کشوره، استقلال اقتصادی، استقلال سیاسی، استقلال فرهنگی، این یکی از عرصه های درگیری ما با استکبار. استکبار، قدرت های مستکبر، طبیعتشون دست اندازی است. چه در دوران استعمار که مربوط به قرن 18 و 19 و اینهاست و ادامهش تا قرن 20 چه به شکل‌های جدیدتر و مدرنتری که بعدها تأسیس کردند و الان دارن هی روز به روز نو به نو وارد میدان میکنن، هدفشون دست اندازی است، دست اندازی به منافع ملت ها، به کشورها و سلطه و نفوذ. هدف استکبار اینه. خب اگر یک کشوری بخواد در مقابل این هدف ایستادگی کنه و از استقلال خودش دفاع کنه، چه استقلال فرهنگی، چه استقلال سیاسی، چه استقلال اقتصادی، طبعا درگیری به وجود میاد. یکی از میدانهای درگیری ما با استکبار اینه. این یکی از میدانهای درگیری ما مسئله پیشرفت. اگر کشور ایران با بی‌نیازی که از قدرت‌های جهانی از خودش نشان داده و به اینا اعتنا نکرده، به اونها وابسته نشده، تکیه نکرده به اونها، اگر کشوری با این خصوصیات به پیشرفت برسه، این میشه پیشرفت الگوساز، یعنی الگو میشود برای کشورهای دیگر، برای ملت‌های دیگر. این پیشرفت یکی از مراکز عرصه‌های دعوای بین ما و استکبار. ما می‌خواهیم به این پیشرفت دست پیدا کنیم، اونها می‌خواهند ما به این پیشرفت دست پیدا نکنیم. یکی از اساسی‌ترین انگیزه‌هایی که قدرت‌های مستکبر رو در قضیه هسته‌ای در مقابل ما به سفارایی وادار کرد همین بود. حالا بهانه‌های دیگه‌ای می‌آوردن، اما چند انگیزه اصلی داشتن. یکیش همین بود که یک کشوری بدون اینکه به آمریکا یا انگلیس یا هر قدرت دیگری متکی باشه، بتوانه خودش به یک عرصه علمی فوق‌العاده حساسی مثل عرصه هسته‌ای دست پیدا کنه. این براشون خیلی مهم بود، خطرناک بود، نمیخواستن این اتفاق بیفته. و بنده مطمئنم ما اگر رو بدیم به اینا، اینا فردا سر قضیه مسائل زیست فناوری، سر مسئله نانو، سر مسائل گوناگون علمی دیگر هم بازی در میارن، اشکال درست میکنن. پیشرفت علمی، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت تمدنی، اینا جزو عرصه‌های اختلاف و دعوای جمهوری اسلامی با استکبار. اینم یکی از مسائل مورد اختلاف و عرصه‌های اختلاف، مسئله حضور قدرتمندانه جمهوری اسلامی است در منطقه و در جهان. این حضور قدرتمندانه جلو به نقشه‌های استکبار رو میگیره. آمریکا الان برای منطقه غرب آسیا که خودشون بهش میگن خاورمیانه، و من اصرار دارم که این کلمه رو به کار نبرم به دلایلی که گفتم، یه وقتی ذکر کردم، برای این منطقه آمریکا نقشه داره. دیدید تحت عنوان خاورمیانه بزرگ، خاورمیانه جدید، در دوران چند سال، 17 سال گذشته، 10-12 سال گذشته، این عناوین رو هی تکرار کردن، برنامه دارن. این برنامه ها موجب شده یک کارایی رو شروع کنن. حضور قدرتمندانه جمهوری اسلامی مانع از پیشرفت کارهای اوناست. اینم یکی از عرصه‌های دعوا و اختلاف با اوناست. یکی دیگه از عرصه‌ها مسئله فلسطینه. یکی از عرصه‌ها مسئله مقاومته. یکی از عرصه‌ها مسئله رواج فرهنگ غربی و سبک زندگی غربی است. اگر در یک کشوری سبک زندگی مورد قبول و مورد ترویج غربی ها یا آمریکایی ها رواج پیدا بکنه، نخبگان اون جامعه تبدیل میشن به برههای رامی در مقابل سیاست های آمریکا به غرب و همون قدرت مقابل. اصرار دارن که این اتفاق بیفته. یکی از عرصه‌ها جمهوری اسلامی میخواد نگذاره این اتفاق بیفته. خب اینا حالا من چند تا از این عرصه‌های درگیری رو شمردم. عرض کردم اگه الان من بخوام همینطوری ذهنی بگم شاید 10 عرصه رو بتونم بگم، اما اگر بشینیم فکر کنیم، شما فکر کنید، ما فکر کنیم، 10 تا 20 تا 30 تا یا بیشتر هم اضافه خواهد شد. خب حالا میرسیم به مسئله اصلی مورد نظر من. یکی از عرصه‌های اختلاف و درگیری بین جمهوری اسلامی و استکبار مسئله جوان هاست. مسئله جوان ها. سر قضیه جوان ها یک جنگ نرم زیرپوستی بسیار فراگیری امروز بین جمهوری اسلامی و بین آمریکا و همدستان آمریکا و صهیونیست‌ها برقرار. من چند سال پیش خطاب به جوانهای دانشجو گفتم شماها افسران جنگ نرمید. شما هم هست. شما هم همتون افسران جنگ نرمید. وقتی جوان انگیزه داره و اعتماد به نفس داره و قدرت اندیشیدن داره و شجاعت داره، این افسره، افسره در درگیری های رزم نرم، جنگ نرم. جوان اینه خصوصیتش. خب حالا شما فرض کنید افسری رو با یک هویتی که مطلوب جمهوری اسلامی است و افسری رو با هویتی که مطلوب دشمن جمهوری اسلامی است، اینا رو با هم مقایسه کنید ببینید چه جوری در میاد. حالا جنگ نرم، محل بحث ما جنگ نرمه که خطرناکتر از جنگ سخته. گاهی اوقات ما رو به جنگ سخت و نمیدونم بمباران و حمله و این چیزا هم تهدید میکنن، اما غلط زیادی میکنن، نیست، زمینه این کار رو ندارن، جرأتش هم ندارن، بکنن هم تو دهنی میخورن. اما جنگ نرم چرا؟ جنگ نرم همین الان برقراره، طرف مقابل مشغول حمله است، ما هم از این طرف مشغولیم. حالا ما مشغول حمله ایم یا مشغول دفاعیم و بحث دیگه است، که من عقیدم این است که این طرف هم به جای دفاع باید حمله کنه، ضمن اینکه مراکز دفاعی خودش هم باید حفظ کنه. پس یه جنگی وجود داره. حالا شما این جنگ نرم رو تشبیه کنید به جنگ سخت، جبهه، جبهه جنگ، مثل همونی که الان در فرض کنید که سوریه یا عراق یا یمن یا هر جای دیگری این جنگایی که الان هست، یا در دوران دفاع مقدس 8 سال در ایران بود. افسری رو در نظر بگیرید در قرارگاه خودش یا در سنگر خودش نشسته. این افسر دو جور میتونه باشه. دو نوع هویت، دو نوع تعریف برای این افسر وجود داره. یه وقت این افسر در هیئت یک انسان مصمم هوشیار پر انگیزه، امیدوار، پرکار، دارای اندیشه، اندیشه ورز، شجاع، فداکار. یه وقت این افسر اینجوریه. خب افسر اگر چنانچه در قرارگاه خود یا در سنگر خود با این خصوصیات باشه، میتوان یک نتیجه‌ای رو برای این جنگ حدس زد. افسر شجاع، رشید، با فکر، با ایمان، با امید، تصمیم داره، انگیزه داره، این یه جور افسره. همین افسر رو میشود با یک شاکله دیگری، با یک هویت دیگری فرض کرد. فرض کنید آدمی است ناامید، یعنی معتقده که آقا فایده ای نداره، چی بی خود وایسادی، فایده ای نداره، ناامیده. یا آدمی است تسلیم پذیر، حال معارضه کردن و ایستادگی کردن نداره، حالا یه مقداری ممکنه بیسته ولی وقتی فشار زیاد شد، زور زیاد شد، تسلیم میشه. روحیش اینه. آدمی است فریب خور، به لبخند دشمن اعتماد میکنه، به فریب دشمن اعتماد میکنه، اصلا فریب دشمن رو نمیفهمه. خب جنگ پر از فریبه، پر از خدعه است، همه جنگ ها همینجوره، الحرب و خدعه. در همین جنگ های سخت یکی از کارهای اساسی که یک فرمانده مقتدر میتونه انجام بده این است که با یه عملیاتی، با یه حرکتی دشمن رو فریب بده. دشمن خیال کنه از اونجا میخواد حرکت کنه، حواسش به اونجا پرت بشه، بعد از پشت حرکت کنه. حالا فرض کنین افسر افسریست فریب خور، نمیفهمه معنای فریب دشمن را، تشخیص نمیده. یا آدمی اصلا بیحال، دلش میخواد بگیره استراحت کنه، بخوابه، معتاده، یا معتاد به مواد مخدر، یا معتاد به شهوترانی، یا معتاد به بعضی از این بازی های کامپیوتری که اخیراً باب شده، بعضی ها شنیدم به این اعتیاد پیدا میکنن. بی فکر، بی اعتنا به سرنوشت خود و دیگرانی که به او چشم دوختن، یا سرگرم غرایز. همین آقای افسر مثلا تو سنگر به فکر اشباع غرایز مادی خود، غرایز حیوانی خودش باشه، سرگرم ایش و نوش. خب پس این افسر رو در این شکل و در این هیئت و در این شاکله هم میشه تصور کرد. نتیجه جنگ چیه؟ معلومه دیگه. پس هویت افسران جنگ نرم دو جور میتوانه تعریف بشه. این یکی از موارد سخت اختلاف بین ما و دشمنان ماست. دشمن افسر جنگ نرم ما رو که جوان ها هستند یک جور میپسنده، جمهوری اسلامی یک جور میپسنده. اینی که بر روی تدین، پاکدامنی، پارسایی، پرهیز از افراط غرایز تکیه میشه در جمهوری اسلامی، اینو حمل نکنند بر تعصب و دگمندیشی و به قول خودشون تهجر و اینها. نه، این شیوه تربیتی است، این برگرفته و برخواسته از تعریف افسر و فرمانده جنگ نرمه. خب این یکی از عرصه‌های چالش ما با آمریکا اینه. آمریکایی‌ها دلش می‌خواد جوانای ما اون شجاعت را نداشته باشن، اون امید را نداشته باشن، اون انگیزه را نداشته باشن، اون تحرک را نداشته باشن، اون توان جسمی را نداشته باشن، اون توان فکری را نداشته باشن، نسبت به دشمن خوشبین باشن، نسبت به فرماندهی خودی و عقبه خودی بدبین باشن. جوان ما رو دشمن اینجوری میپسنده. تبلیغات رادیویی و تلویزیونی و اینترنتی دشمن و همه کارهای گوناگونی که میکنه که مخاطبش جوانهای ما باشن، هدفش اینه. میخواد جوان رو، جوان ایرانی رو میخواد تبدیل کنه به اونچنان عنصری، عنصری که نه ایمان درستی داره، نه شجاعت اونچنانی داره، نه انگیزه‌ای داره، نه امیدی داره. میخواد تبدیل کنه به این. جمهوری اسلامی درست نقطه مقابل. میخواد این جوان تبدیل بشه به یه عنصر فعال، اثرگذار. خب اینجا حالا مطالبه بنده از شما عزیزان من، فرزندان من، شما باید نقش ایفا کنید برای اینکه همسالان خودتون رو، جوانان دوران دبیرستان رو که با شما همسال هستند، طبق این تعریف درست بار بیارید، کمک کنید اونها اینجوری بشن. انجمنهای اسلامی وظیفه شون اینه. طبعا در صورتی امکان پذیره که در ساخت خود، در خودسازی توفیقی به دست آورده باشید، که به حمدالله اونطور که آقای حاج علی اکبری فرمودن الان رو بنده واقعا خرسند شدم از گزارش ایشون. کم و بیش گزارش هم داشتم، اطلاع هم داشتم، لیکن خب حالا ایشون امروز اینجا صریح بیان کردن. به حمدالله تا حدود زیادی اینجوری هست. هم خودسازی کنید، هم دگرسازی کنید. انجمنهای اسلامی مخصوص شما هم نیست. شما انجمنهای اسلامی دانش آموزی هستید. انجمنهای اسلامی دانشجویی هم همین وظیفه را دارن. هر جا، هر انجمن اسلامی، چه دانش آموزی چه دانشجویی، به جای تربیت جوان ایرانی با این هویت و با این شاکله‌ای که ذکر شد، اگر چنانچه حرکتی بکنه در جهت عکس یا در این جهت کوتاهی بکنه، برخلاف وظیفش عمل کرده، برخلاف اون چی که خدا از اون میخواد عمل کرده. ما در دعای مکارم الاخلاق از خدای متعال ده ها چیز رو انسان از خدا میخواد که خیلی هم مهمه، از جمله واستعملنی لما تسألنی غدا عن، من رو به کار بگیر در اون چیزی که فردا درباره او از من سوال خواهی کرد در قیامت. مسئولیم ما دیگه، همه مسئولن، شما جوان، ما پیر، اما همه مسئولیم. جوان هم مثل پیرا مسئولن، فرقی نمی. شما باید تلاشتون این باشه، اتحادیه تلاشش این باشه که جوان مخاطب خود را اولا هر چی میتونید از لحاظ کمیت گسترش بدید. نمیگم انجمنها رو گسترش بدید، دایره تبلیغ و اثرگذاری انجمنها بر روی جوانهای همسال رو گسترش بدید. ممکنه طرف مقابل شما جزء انجمنها هم نباشه و نخواد باشه، عیبی نداره، اما انجمنها کاری کنن که مخاطبان بسیاری پیدا کنن، سطح وسیعی از مخاطبان پیدا کنن و اثرگذار رو اونا باشن. و اون اثر عبارت باشه از همینی که گفتیم، یعنی تشکیل هویت و شخصیت جوان اسلامی اونچنانی که جمهوری اسلامی میطلبه، اونچنانی که جمهوری اسلامی تعریف میکنه، نه اونجوری که آمریکا و سرمایه‌دار صهیونیستی تعریف میکنه. این وظیفه است، این کارو باید دنبال کن. البته برنامه‌های اتحادیه رو من مطلعم، گزارشم به من دادن، گزارشم خوب بود، گزارشم نگاه کردم، برنامه‌ها برنامه‌های خوبی است. لکن روز به روز بایستی تقویت کنید، کمن و کیفن این برنامه‌ها رو باید تقویت کنید. کشور به شما احتیاج داره، کشور به این میلیون‌ها دانش آموز و دانشجویی که امروز ما در کشور داریم احتیاج مبرم دارد. ما به جوان مؤمن، وفادار، امیدوار، با نشاط، فعال، با ابتکار احتیاج داریم، کشور احتیاج داره، آینده کشور احتیاج داره. درسته 37 سال از عمر جمهوری اسلامی گذشته است و دشمن در این 37 سال با همه تلاش‌هایش غلطی نتوانسته بکنه، این درسته، اما دشمن نتوان حقیر رو بیچاره شما. برنامه‌های دراز مدت دارن، همطور که ما میگیم 50 سال دیگه، من 2-3 سال قبل از این، 3-4 سال قبل از این گفتم برنامه ما برای 50 سال دیگه در زمینه علمی اینه، یعنی ما برای 50 سال آینده فکر میکنیم، اونم برای 50 سال آینده فکر میکنه، او هم در صدد است که تداوم این حرکت را، که این حرکت در ایران منحصر نموند، محصور نموند، تداوم پیدا کرد، گسترش پیدا کرد به شکلهای مختلف در جاهای مختلف، او در فکره که این تداوم رو در هم بشکنه. ما بایستی نگذاریم. چی باید نگذاره؟ شما جوانها، فردا مال شماست، هم خودتون رو بسازید به معنای واقعی کلمه، هم ثابت قدم بمانید. فردا شما میرید دانشگاه، حضور در دانشگاه باید اون هویت دینی و انقلابی رو در شما تقویت کنه، نه اینکه تضعیف کنه. بعضی ها اینجوری هم تا قبل از رفتن به دانشگاه یه جورن، وقتی رفتن دانشگاه یه جور دیگه میشن. نه، باید این هویت تقویت پیدا کنه. دانشگاه هم دانشگاه اسلامی است، دانشگاه هم متعلق به اسلام است، دانشگاه متعلق به انقلابه، متعلق به همین ملت انقلابی است. تداوم پیدا کنه، ثبات قدم پیدا کنید. این ثبات قدم خیلی مهمه. و ارتباطاتتون نکسلد. الان شما انجمنها با هم ارتباطاتی دارن، این ارتباطات گسسته نباد بشه، سعی کنید این ارتباطات رو حفظ کنید، این زنجیره مبارک رو هم حالا هم بعد از عبور از مسیر دانش آموزی و ورود در مسیر دانشجویی یا هر جایی که خواهید رفت، این ارتباطات حفظ کنید. مصداق و تواصل بالحق و تواصل به صبر بشید، همدیگر رو حفظ کنید، نگه دارید، مثل کوهنوردهای در جاهای خطرناک که اینها با ریسمان یکدیگر رو به هم وصل میکنن، کمرها رو، یکی اگر پاش بلغزه پرت نمیشه تا آخر کوه. وقتی به هم دیگه وصل شدن، ریسمان بستن، اگر یکی لغزید دیگران که هنوز نلغزیدن اونو نگه میدارن، بالا میکشن. ارتباط و اتصال اینجوریه، تواصل بالحق و تواصل بالصبر، هم به پیمودن راه حق یک دیگر رو توصیه کنید، هم به صبر. صبر یعنی استقامت، ایستادگی، ثبات قدم، در مقابل حوادث تلخ نلغزیدن، نلرزیدن، مردد نشدن، اینه. این عرض ما با شماست. خب البته مسئولین هم وظایفی دارن. خوشبختانه آموزش پرورش امروز از مدیریت متدین برخورداره. این یک فرصته، از این فرصت باید استفاده کرد. وقتی در رأس مجموعه تدین فرمان رواست، خیلی کارهای خوب رو می شود انجام داد. یکی از گفتن این بچه ها، این دوتا فرزند عزیز من، این دختر و پسر، حرفای بسیار خوبی زدن. یعنی نکاتی رو که اینا تذکر دادن حقیقتا نکات درستیه و من توصیه میکنم هم به دفتر خودمون که اینا رو یادداشت کنن، توجه کنن، دنبال کنن، و هم آموزش و پرورش که رو این نکاتی که اینا گفتن تکیه کنن. اونی که من عرض میکنم، اولا برای دانش آموزان، نه فقط برای انجمنهای اسلامی، برای دانش آموزان فرصت فراغتی برای پرداختن به کار انقلابی داده بشه. شیوه کار تعلیم و تربیت رو، تعلیم رو عمدتا جوری بکنن که جوان دانش آموز ما همه وقت و توان و قدرت و استعداد و نیروی فکری و جسمیش صرف همین اوراقی که تو این کتاب هست نشه. گاهی اینجوریه میبینه انسان، همه قدرت جسمی و روحی و فکری و عصبی صرف همین کتاب میشه. خب این یک ایراده، نه فرصت فراغت تفریح پیدا میکنه، نه فراغت ورزش پیدا میکنه، نه فراغت کارهای انقلابی پیدا میکنه. کاری کنن که دانش آموز ما فراغت پیدا کنه. البته این کار یک روز و دو روز نیست، این کار نیازمند برنامه ریزی است. ممکنه امروز و فردا دست نده، اما باید دنبال بکنن که این کار بشه. این یک. بچه ها رو باید انقلابی بار بیارن، پس فرصت کار انقلابی بدن، فرصت تفکر انقلابی بدن. این یک. دوم، به تشکل‌های امین دانش آموزی میدان بدن، مثل همین انجمن‌های اسلامی، مثل همین اتحادیه. اینا یه تشکلن، تشکل امین و متدین، یا بسیج، بسیج دانش آموزی. یک تشکل، تشکل امین و متدین، به اینا میدان بدن، میدان بدن که کار کنن، فرصت بدن، امکانات بدن. اینجا گفتن این جوونا امکانات مادی، امکانات معنوی، به اینا میدان بدن، قدر بدانن. ما اگر میخواستیم این انگیزه هایی رو که شما دارید با پول و با تبلیغ و اینا درست کنیم، هرگز امکان نداشت. لو انفقت ما فی الارض جمیعاً ما الفت بین قلوبه هم. اینجا هم بنده عرض میکنم اگر همه ثروت رو هم خرج میکردیم، نمیدونستیم این همه انگیزه و این همه توان و این همه شوق و علاقه رو جمع کنیم. این از درون داره میجوشه، اینو خدا کرده. دلها دست خداست، دلهای من و شما دست خداست. این رو قدر بدونیم. اینا الان آمدن تو میدان، جوانهای ما، چه در اتحادیه‌های انجمنهای اسلامی، چه در بسیج، امثال اینها آمدن وارد میدان شدن، میخوان کار کنن برای خدا، برای انقلاب، برای کشور. به اینا باید میدان داد، باید به اینا کمک مادی و معنوی کرد. این هم نقطه دوم. نقطه سوم، در بعضی از مدارس، اینجا هم این دوتا جوان عزیزمون یکیشون نمیدونم کدومشون بودن گفتن، بنده هم اطلاع داشتم شنیدم، بعضی از مدارس با کارهای انقلابی مخالفت میشه. فرض کنید بچه ها میخوان برای 22 بهمن من باب مثال برنامه ریزی کنند و آماده سازی کنند و پلان، مسئولین مدرسه به جای کمک مانع تراشی میکنند، گاهی رسمن مانع میشن. نه، این رو با این روی کرد باید برخورد بشه. بچه ها درسشون رو باید بخونن، خوبم باید بخونن، بنده طرفدار درس خوندنم میدونید، اما در کنار درس خوندن این کار انقلابی هم باید انجام. جوان کشور ما عزیزان من امید بخش است. محیط جوانی در کشور ما امید بخش. نه اینکه بنده خبر نداشته باشم که حالا یه مش جوانایی هستن که راههای غلطی میرن، کارهای بدی میکنن. چرا؟ اونا رو هم بنده اطلاع دارم. اما سرجم وقتی که نگاه میکنم به محیط جوانی کشور، از خدای متعال سپاسگزاری میکنم. با این همه عوامل انحراف، با این همه انگیزه، با این جبهه وسیع دشمنی، با تمرکز روی جوانها، ما یک مجموعه بزرگ جوان داریم که مؤمنن، متدینن، انقلابین، اهل توسلن، اهل شور و عشق به معنویتن. این چیز کمی نیست، این چیز خیلی مهمی است، خیلی چیز بزرگی است. عده اهل قرآنن، عده اهل اعتکافن، عده اهل پیاده روی اربعینن، عده اهل ایستادگی در میدانهای انقلاب و در مظاهر انقلابن. خیلی با عظمت، این خیلی با ارزشه. با همه اینا دشمن مخالف. و به شما عرض بکنم دشمن نظام جمهوری اسلامی حالا تا حالا که شکست خورده، در این هیچ تردیدی نیست، اینه بدونید، تا حالا شکست خورده، اینو من بارها گفتم، دلیلش هم جلو چشم همه است، واضحه. استدلالش یک استدلال پیچیده غیر قابل فهم و مبهمی نیست. دلیلش این است که اینا از روز اول وقتی این انقلاب به وجود آمد، وقتی نظام اسلامی تشکیل شد، از روز اول تصمیم گرفتن این نظام را از بین ببرن، حداقل این که نگذارن رشد کنه. 37 سال گذشته، این نظام روز به روز رشد کرده، روز به روز قوی تر شده، این درخت تناور شده، برگبار پیدا کرده، دشمن همیشه غلطی نتونسته بکنه. پس تا حالا نتوانسته کاری بکنه. مخصوص اینجا هم نیست، در دنیای اسلام شما ببینید علیه جوانان مبارز مؤمن در لبنان و فلسطین چه کردند، چه کار تونستن بکنن. علیه حزب الله در لبنان چقدر اینها فعالیت تبلیغی و عملی کردن، تهدید کردن، تهدیدها رو به عمل آوردن. در این حال حزب الله پیکره رشید خود رو در دنیای اسلام داره نشان میده. حالا گیرم که فلان دولت وابسته فاسد تو خالی پوک تو فلان بیانیه با پول و دلار نفتی حزب الله رو مثلا محکوم بکنن، خب به درک چه اهمیت داره؟ حزب الله اونجا مثل خورشیدی داره میدرخشه. حزب الله مایه افتخار دنیای اسلامه. جوانای حزب الله و گروه حزب الله در لبنان مایه افتخار دنیای اسلامن. اینا کاری کردن که ارتش‌های 3 تا کشور عربی در 2-3 جنگ نتونستن انجام بدن. اینا اسرائیل رو شکست دادن، قبل از شکستی که اینا به اسرائیل وارد کنند در سه جنگ کشورهای، حالا حداقل در دو جنگ، چون در جنگ اول همه کشورها شریک نبودن، اما در دو جنگ مصر، اردن، سوریه ارتشهاشون را آوردن در مقابل اسرائیل به شکست خوردن. در دو جنگ ارتشهای سه تا کشور، اونم کشوری مثل مصر که ارتش قوی هم داشت، یا مثل سوریه که ارتش قوی داشت، و کشور اردن، سه تا کشور در مقابل رژیم صهیونیستی سفارایی کردن، جنگ نظامی شکست خوردن. همین رژیم صهیونیستی رو بعد از آنی که قوی تر هم شده بود حزب الله در ظرف 33 روز شکست داد. این چیز کوچکیه؟ این چیز کمیه؟ غلطه که ما بگیم اینا مایه افتخار دنیای اسلامن؟ حالا یه ورق پاره ای هم یه جا اینا رو محکوم بکنه، خوب کرده باشه، چه اهمیت؟ حقیقت رو به رشد است، حقیقت رو به بالندگی است. حقیقت ممکنه دچار سختی هایی در راه خود بشه، اما در نهایت پیروز خواهد شد. قرآن فرمود فاما الزبد فیذهب جفاء، کف روی آب ظاهر چشمگیری داره دیگه. روی آب وقتی شما نگاه میکنید تو این رودخونه، وقتی که میجوشه این آب به هم دیگه میخوره، کف جلو چشم میاد، اما این کف موندنی نیست. فاما الزبد فیذهب جفاء، این کف روی آب میره به یه کارش، نابود میشه. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اونی که نافع است، اونی که حیات مردم به اوست، یعنی اون آب، آب روان، آب زلال، او میمونه. حقیقت اینجوریه، حقیقت پیروز خواهد شد، حقیقت به اهداف خود دست خواهد یافت. بله در راهش مشکلاتی وجود داره، شرطش اینه که در مقابل این مشکلات خودشو نبازه. سرباز حقیقت، افسر حقیقت، رهرو حقیقت خودشو در مقابل این مشکلات نبازه. وقتی نباخت، ایستاد، تحمل مشکل کرد، به نتیجه خواهد رسید. کما این که به نتیجه رسید هم در صدر اسلام، هم در هر جا که ایستادگی بود، و هم در زمان ما که زمان غلبه مادیته. عزیزان، حقیقت مال شماست، شما رهرو به حقیقتید، آینده مال شماست. انشاءالله روزی خواهد رسید که این مشکلات هم به برکت ایستادگی شما کم خواهد شد و کمتر خواهد شد و به تدریج از بین خواهد رفت و شما در قله قرار میگیرید انشاءالله. به بچه هایی که نیومدن سلام منو برسونید. انشاءالله که اینی که گفتن که این جلسه هر سال برگزار بشه، حالا من نمیدونم تاریخ و اینهاشو، اما من حرفی ندارم، حرفی شما رو بیشتر ببینیم برای ما هم بهتره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.